الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرات، در خطبه معروف به شقشقیه، شرایط اولیه‌ای که پذیرش اهل البیت رو مختل کرد رو ترسیم می‌کنم. نتایج بسیار خوبی برای ما خواهد داشت. اولا این که این قصه فقط به اون بدو صدر اسلام منحصر نیست. هر روز قلبی که قلب ایمانی نباشد نمیتونه اهل البیت رو در هیچ زمانی تحمل کنه. عمده اینه که ما ببینیم حضرت در اون شرایط عدم تحملشون، در اون فضایی که ظالمان ساختن تا بروز امامتشون رو و هدایتشون رو ندن، چطوری عمل کردن. معصوم تمام حرکاتش و سکناتش و سکوتش و اعمالش برای ما حجته. اینه که این خطبه در واقع دارن می‌فرمان که اون جایی که باید سکوت می‌کردیم چطوری سکوت کردیم تا اسلام موند. اینم یه حرفیه. سکوت غیر انزواست، خودباختگی. حالا میرسید، حالا میرسید ببینید اصلا فرق میکنه با بقیه. عرض کردم خدمت دوستان، شیعه اصلا یک مکتبی است که یک لحظه در طول تاریخش نسبت به اهداف متعالیش عقب نشینی نکرده است. شیعه که یک جریان سیاسی نیست که حالا یه خورده مثلا کوتاه بیاد، یه خورده مواضعشو ورداره، قورت بده به اصطلاح. اینجوری که نیست تشیع. مطمئن باشید که اونهایی که شیعه را نمیشناسن امیدهای واهی دارند که مثلا ما انقلابمون اگه فشار به ما بیارن، مثلا ما مثل فیدل کاسترو، مثل استالین، مثل این رهبران سیاسی ایدئولوگ جهان، مثلا ما هم حالا یه خورده میگم خب حالا نشد. لنین معتقد نبود که انقلاب مارکسیستی در روسیه وقتش شده است. معتقد بود که دوره به اصطلاح سرمایه داری را هنوز ما پشت سر نگذاشتیم تا طبق اصول مارکسیسم بتونیم به دوره سوسیالیته به اصطلاح سوسیالیستی برسیم. خودش تو شهر حالش داره که بعد یه مرتبه دیدن نه اون تروتسکی ها اینا میگن خب تو رو هست، یعنی دید که حالا داره حسم میشه، گفت اینم هم هماهنگ شد، یعنی از عقایدش دست برداشت. همه دنیا همین طوره، همه دنیا غیر شیعه. خدا میدونه اینا که میگم از سر اطلاع نسبتاً بعدی نمیگم، چون میشناسم مکاتب دنیا. تمام مسلمونا غیر شیعه دست برداشتند، یعنی طول تاریخ اسلام، مسیحیت، یهودیت، گروه‌ها، سیاسیون، وقتی کار سخت شده است دست برداشتند. چرا؟ رو این فکر کنین، چون اینا یک برداشت من درآوری از قوانین اجتماع دارم. خب میبینن نشد کوتاه میام. یارو این در طول تاریخ بوده است، خدایش را با خورما میساخته است، یه بت میساخته با خورما، بعد دیمه قهدی میشده سینا، خب خود خدا را میخورده است. این قصه عجیبی است. خدایی که بشه ساخ، وقتی هم که ساخ شد میشه خورد. تنها مکتب تشیع است که مبانیش را نساخته است. مثلا شما عرض کردن نمیدونم حالا اینجا مفصل بحث نکردیم، شما ببینید در تفکر ابابک از همون روز اول شما میتونستین بفهمید که این آدم اسلام اسباب دستش است. رو این فکر کنید آقا، اگه میخوان امروز روی فرمایشات اهل البیت نجات پیدا کنین، اول باید ببینین اونایی که از اسلام نجات پیدا نکردن اشکالشون کجا بود. این که میگن اهل البیت، بابا ما را بشناسین تا نجات پیدا کنین، چون اهل البیت اگه بشناسین میفهمین اونایی که از اهل البیت جدا شدن چه فکری میکردن. اسلام اسباب دستشون بود، هر وقت شد استفاده میکنیم، چه خوب وسیله ای، نشد و میذاریم کنار از یه چیز دیگه استفاده میکنیم. این یه نوع فکر است. یه نوع فکر نیست که نه آقا، اسلام یک حقیقت است. هر وقت مصلحت نبود اسلام عمل کنیم، مصلحت تا تغییر میده نه اسلاما. ببینید گوش بدین این مطلب اصله با. خیلی فکر کنید رو این. عرض میکنم هر که روسیا شد زیر این آسمان سر همین نکته است، روسیا شد که فکر کرد اسلام، این فقط فکر شیعه و خانواده پیامبر از اینجوریه، بقیه اینجور نیستن. چرا؟ نمیدونن چه اشتباه بزرگی دارن. ما میگیم که چی؟ میگیم آقا مصلحت نیست، حق است یا باطل است. آقا اسرائیل 50 سال است روز به روز اذیت میکنه، خب چیکار کنیم؟ بیام آقا بپذیریمش، این روح شیعه نیست. آقا چرا بپذیریم؟ به عنوان یه واقعیت. خب حق یا باطله؟ بنی امیه 1000 ماه حکومت کردن، یعنی 80 اهل البیت ما گفتن که خب حالا چون خیلی اینا موندن دیگه، بلکه به عنوان یه واقعیت بپذیریم. این که دیگه شیعه نشد. شیعه میگه جز حق همه چیز باطل است. میخواد 100,000 سال حکومت کنه، میخواد 1 روز. چرا مثلا بالاخره پروستریکای آقای رهبر روسیه چرا طرح شد؟ گفت آقا بیاید بپذیریم که بالاخره امپریالیسم یه واقعیت است. گورباچوف یه آدم عاقل دنیایی است، نه یه شیعه واقعی. شیعه اصلا نیست، شیعه معنی نمیدهد برای این آدم ها. شیعه یعنی کسی که میگه آقا امیرالمومنین حق است، اهل البیت حق است، میخواد کشته بشن، میخواد سر کار باشن، حقا. ما چی کار داریم که تو زندانن؟ خب حقا. یکی از نقطه ضعفایی که ما مردم بعضن داریم و دشمنان اهل البیت دائم به این نقطه ضعف امید داشتن، فکر میکردن که اگر یه مدتی رهبران شیعه که امام ماند اینا را منزوی کردیم، زندانی کردیم، جو براشون ساختیم، مردم ازشون منصرف میشن. خب راستی هم این درسته، اما نه برای امام، نه در فرهنگ شیعه. تمام مکاتب و تمام ادیان، که میگم ادیان چون متاسفانه مسیحیت اروپایی و یهودیتی که از اون صدر خودش جدا شد اونم همینطور است. الان مسیحیت و یهودیت و اهل سنت از یه طرف، بقیه مکتب از یه طرف، هر وقت عرصه بهشون تنگ شد یه سری مسائلشون رو عوض میکنن، یعنی طبق مصلحت دینداری میکنن. شیعه عکسشه، میگه ما مصلحت رو عوض میکنیم. یه آخوند ساواکی بود، ایشون میمد خونه یکی از این روحانیونی که تبعیدش کرده بودن در یکی از مناطق، منم اونجا بودم. خب میمدن و میرفتن که مثلا هم ببینن اوضاع چه خبره، کی میره کی میاد، هم هم میشه خود این آقا رو هم مثلا گولش بزن. این آخوند ساواکی به این روحانی انقلابی هم نصیحتش همین بود که آقا الان دیگه مصلحت نیست اسلام، تمام تکیهش رو این یکی بود. میتونست بگید اسلام بده، میتونست بگید اسلام اشکال داره، خب نیم فایده نداره. یه چیز میتونست بگید که آقا دیگه مصلحت نیست. آقا خب من اون روز فکر میکردم، بعدا نفکرم، پس اینا کی به این روسیه انداخت؟ یعنی فاسدی فاسد بود، آخوندی بود که مشروبم میخورد. یعنی حتی این روحانی مؤمن ما رفته بود خونشون، هی دعوتش کرد، گفت سر سفره یهو دیدیم شیشه مشروبم آورد، گفتیم ای خدا لعنتت کنه حرام است. دوباره هاو بابا اینا دیگه گوزه مصلحت نیست اسلام. شما میدونید که حتی سر سفره اگه مشروب باشه شما هم نخورین حرام است، اون غذا هم بخورید، غذا دیگه هم بخورید، باید بلند شی. خب چی توش؟ من خیلی فکرم چی تو شد به این روسیای این افتاد، گرفتندش بعد از انقلاب هم الحمدلله. فاسد بود. یه چیز آقا، شما فکر کنید که اسلام یه قراردادش، خب حالا هر وقت سخت شد زیرش میذاریم، میگه مارکسیسم یه قرارداد نیست، خب زیرش میذاریم. خلیفه اول و دوم و سوم چی باعث شد که تو این اشکالا بیفتن؟ فکر کردن اسلام یه قرارداد است، آقا صلاح نیست، ولش میکنیم هر وقت که صلاح نیست. این روحی است که من امروز به رنگ دشمن در میاد. خیلی عجیب است برای خود من که طرف میاد میگه آقا اسرائیل به عنوان یک واقعیت، نه به عنوان یک حق. آقا اگه میگفت حق من باز ناراحت نبودم، یه وقت میگفت آقا اصلا حق با اسرائیلی هست، حق با فلسطینی ها نیست، خب این بحث عوض میشه. نه نمیگه حق، میگه به عنوان یک واقعیت تاریخی دیگه باید قبول کنید. این روح، روح شیعه نیست. این هر روز در اثر جوسازی به رنگ جوسازان در میان. شیعه میگه چی؟ میگه آقا امیرالمومنین حقه، حاکم از حق است، گوشه خونم هست حق است. اینه که زنده میکند یک جریان را. این که منین پروفسور کربن گفته بود، بخونی در شرح حالش، که تنها دین زنده دنیا، خودش هم مسیحی بود اصا، میگه همی گفتن صحیفه را میخوند اصا گریه میکرد، اصا استاد دین شناسی دانشگاه سوربن هم بود، اصا آدم بی اطلاع هم نبود است. میگه تنها دین زنده دنیا فقط شیعه. مقایسه میکنه، میبینه بقیه دینشون رو وقتی گشنشون بشه میخورن، شیعه اصلا این خصوصیت رو نداره. این اینه که شما میبینین امروزم شما، حالا میرسیم انشاءالله به فرمایشات خود حضرت، امروزم شما تنها چیزی که زنده دون نگه داشته اینه که حق براتون مهم است. چرا زمان رضا خان یه عده‌ای روسیا شدن و روحانیون نشدن؟ اینجوری نبود که کشور ما حالا هست، کشور ما همه اکثرا عمامه داشتن، چه روحانی چه غیرونه، همه قبا داشتن، چه بازاری چه غیر بازاری، همه سیره و سنتشون به اسلام نزدیک بود. یه عده‌ای دیدن رضا خان زور داره و پشتش خارجی‌ها هستن، گفتن آقا رضا خان را به عنوان یه واقعیت دیگه باید قبول کرد. تسلیم واقعیت شده، در صورتی که باید تسلیم حق می شدن. شما الان کتاب جامعه شناسی ها بخونین، اکثر این من خیلی قصه می خورم که اینا که میرن دانشگاه و دین محکمی ندارن، میره دانشگاه میره یه دکترا میگیرد از یه کشوری، میاد یه هم بینین این دیگه شیعه نیست. وقتی میشینی پا حرفش میگه آقا به عنوان یک واقعیت میپذیریم. امام کاظم شما علیه السلام چندین سال در زندان میمانن برای اینکه بگن آقا روش معصوم این است که قدرت حاکم هر چند به عنوان یک واقعیت حاکم است اما حق نیست. ببینید امام کاظم علیه السلام یا بقیه همه، حالا نمونه ایشونه، از هزار نکته اسلام حاضر بودن از یه نکتهش عقب نشینی کنن، اگر از یه نکتهش عقب نشینی میکنن کار تمام بود. آمریکایی‌ها اینه نمیفهمند که ما شیعه ایم، بنی امیه اینه نمیفهمید که شیعه یعنی چی. این که واقعا اینجوری است، میزدن میکشنن، همچی میکشنن، لتو پار میکردن. چرا؟ یه فکر داشتن، فکر مثل خودشون فکر میکردن. مارم خب خودشون واقعا اگه فشار بیاد جو ساخته بشه کوتا میاد. بنی امیه وقتی داشت بنی العباس میمد رو کار، به شدت میخواست نزدیک بشه به اهل البیت. مؤمن میشد، مطمئن باش از ما شیعه ها مؤمن تر میشدن. چرا؟ برای اینکه جو بنی العباسی اینا را تهدید میکرد. بنی العباس باز مگه اینطور نبود؟ همه دیکتاتورها اینطوری هستند، به مجرد اینکه فشار بیاد شرایط را عوض میکنن. این مقدمه ما، التفات بفرمان. اینجاست که شما میبینید چیه، یه چیزی فهمیده از فوق حادثه ها. حادثه همینه، جو تغییر نمیده اعتقاد شیعه را. چرا؟ چون شیعه رو حق و باطل قضیه بحث میکنه. دوباره رو این دقت کنید، دشمنان اسلام، دشمنان شیعه یه چیزا نمیفهمن، فکر میکنن شیعه هم یه مکتب سیاسی یا یک دین مثل بقیه ادیان است که در اثر فشار و شرایط اجتماعی کوتا میاد. شما نمیدونید چقدر شیعه میکشتن. آخه چرا؟ چرا اینقدر شیعه میکشتن؟ خیلی هم مخالف بنی العباس بودن، خیلی هم مخالف بنی امیه بودن، اما فقط شیعه بارا میکشتن. برای اینکه شیعه دیگه به اینجا رسته بودن که شیعه یه چیزیش که نمیشه به هیچ وجه باش کنار اومد، باید کشتش. امیدش نمین بود که با این فشار و کشت و کشتار بلکه عوضشن. آخرینشون رضا خان بود. حیف که دنیای غرب بعد از رضا خانم بازم به هوش نیامد. رضا خان دیگه از این فشاری که رضا خان برای شیعه ایجاد کرد به نظرم بیشتر نمیشه. روش کار کنیم، مطالعه کنیم. بنا داشت. خیلی عجیبه ساقا، شما حق نداشتین توی خونه بشینید روزه بخونید، هیچ هم بحث سیاسی نکنید. یعنی روزه برای ابا عبدالله گریه کنید دیگه. این که این حق هم نداشتین، این بحثای سیاسی های نمال بعد از، نه فقط حق روزه خوندن نداشتین. بعضن پنج شیشتاش چار پنجتا میمدن نصف شب قبل از اذان صبح تو زیر زمین های خونه روزه میخوندن. ببینید چه جفتی ساخته بود. چرا؟ یه حساب کرده بود بیچاره که اگه فشار بیارم مثل بقیه، مثل خودم، من رضا خان فشار بیارن اگه بگن سرده بذار زمین پاده هوا کن 6 سال میکنم،
خب بالاخره اینا هم یه خود مثل منن دیگه،
اصلا نمیفهمید شیعه یعنی چه. امروز مثلا فشار میارن، شما ببینید به همه این دنیا که فشار میارن کوتا میاد. نمیخوام من اسم ببرم. شیعه دستگاهش دستگاه دیگه است. حقم واقعا اینجور هست، یعنی واقعا اهل سنت رو چی بمونن تا کوتا نیان؟ رو ابابکرشون بمونن یا عمرشون؟ چرا کوتا نیان؟ ما چرا کوتا بمونیم؟ خب اگه ما معصوم داریم، امیرالمومنین حالا میرسین، چرا کوتا بیام؟ میشه در سقیفه، عذر میخوام، در شورا، حالا بحثش میاسته، تو شورا بگن که خیلی خوب آقا ما، چون در شورا میدونی که عبدالرحمن ابن عوف اولا روش به امیرالمومنین کرد، حالا داستانش مفصله که آقا جان، حالا طوری شده است که عبدالرحمن به هر که رأی میداد اون خلیفه میشد. خوب به این نکته دقت کنید، بلدید از این زاویه نگاه کنید که آقا جان حاضرید به روش قرآن و سیره پیامبر، به قرآن و سیره پیامبر و روش شیخین ادامه بدید حکومت را. ببینید حضرت هم مطلعین دیگه فرمودند که به قرآن و سیره پیامبر آری، به روش شیخین نه. چرا؟ خب برای اینکه شیخین حق نیست. ببینید اصلا از اول یاد ما دادن ائمه که آقا اگه ما معصومیم اینجوری زندگی درست هست، بقیه زندگی غلطه. ما حق نمیدونم عمر ابوبکر را، پس نمیتونم به سیره اینا حق نیست. خب همون حرفایی که خودتون بلدین. خب نمیشد حضرت بگن که خب باشه، مثل کاری که عثمان کرد. عثمان که به هیچی عمل نکرد، نه به قرآن و نه به پیامبر و نه به شیخین. خب حضرت میمدن میگفتن آری ولی بعد نمیکردن. خب این حق نبود، یه مکتب میمرد، اسلام میرفت. حواسمون کجاست؟ میخوام از من اینا نیست، اینا رو بلدید. میخوام آثار توجه حق، توجه شیعه به حق را در دنیای امروز بگم. اگر شما میبینید امام رحمت الله علیه اینقدر به خودشون به ما خدمت کردن، برای همین یه نکته، امام جوزده نشدن، امام دیدن حرف حق باید بزنم، زدم. ظاهرش هم که اول نخورد تو هدف، جف ساختن. ولی چرا امام ما را با خودشون نجات دادن؟ خودشون هم نجات دادن به عنوان یک انسان متعالی تر از متعالی الان در عالم برزخ خودشون هستن. برای اینکه امام جف زده نشدن، نگفتن که حالا همچی جویه که اگه من حرف بزنم هیچ فایده ای نداره. این یه روش خیلی خوب. ما تو جنگ، من نمیدونم رو این جنگ چقدر عزیزان وقت میزنن، حیف که گاهیم حقایق بزرگتر از این است که بشه حس کرد. دیده مثلا ما این لیوان رو میتونیم حس کنیم ولی هوا رو نمیتونیم حس کنیم. جنگ یه چیز، جنگ به نظری من کلیدش همیه نکته، جنگ رو یه چیز خیلی وقت گذاشت، رو حق و باطل بودن مسئله. چون جنگ حق بود، امام و بقیه واسدادن. همین، یادتون نره تمام دنیا مجهز شده بودن. یادمون گهی میره، هی باید بگیم بابا آواکسارا یادتونه به سعودی دادن به خاطر اینکه ما را حرکات نظامی کنترل کنن. بچه‌ها میگفتن خود رفقای ما میگفتن کوچکترین کار ما را صدام میدونه. خب جنگ یه چیز بود که تونست زیر این آسمان این همه بزرگی نشون بده، اینکه گفت آقا حق است یا باطل است. چرا علی اکبر علیه السلام این قدم موفق است؟ خدا درست است ما انتظار داریم علی اکبر علیه السلام موفق باشه، فکر کنیم چیزی نیست. ولی خب چرا اینقدر موفقه؟ برای اینکه وقتی حضرت اون خوابشون را بیدار شدن بعد گفتن که حتما ما کشته میشیم. این جمله خیلی جمله است آقا. حضرت فرمودن که عرض کردن خدمت پدرشون مگه ما حق نیستی؟ حضرت فرمودن آره. گفتن خب چه باک. ببین این فرهنگه، این فرهنگه که راحت علی اکبر و فرهنگ کربلاییان را به اینجا میکشونه. اینه که شما میبینین امیرالمومنین دارن یاد ما میدن که آقا اگه میخواین درست زندگی کنید نگاه کنید ببینید اینا که روسیا شدن چطوری روسیا شد. شما میبینین جو دشمن میسازید. امروز من دقت کردم این بسیار این دو سه ساله دشمن بیچاره با تمام قدرت داره جو میسازه. کیا را شکار میکنید؟ اونایی که جو میگیردش شکارشون هم میکنید. یعنی شما میبینید دورت رو نگاه کنید این بیچارا که دوست من و شما اینا نمیگن حق نیست انقلاب اسلامی، نمیگن مواضع امام حق نیست، رسیدن به این که انگار به عنوان یک واقعیت در قرن بیستم نیست. پس ولش کن، پس دیگه بیاید با واقعیات زندگی کنی. الله اکبر. خب واقعی ترین چیز خداست. خب شما نتیجه این است که با خدا هم دیگه اینا زندگی نمیتونن بکنن. خب با خدا زندگی کردن و با اهل البیت زندگی کردن یعنی واقعیت اصیل تری را دیدن. حادثه زود گذر برای اینا میشه واقعیت. هنوز اسرائیل راستی بنی امیه حکومت نکرده است، بنی امیه، ولی بعضیا خودشونو باختن. هم بیچارا الفت خودش را باخت و لجن زد به خودش، هم یه عده‌ای روشن فکر خودمون بیچارا خودشونو باخت. اینا رو اگه زندگیشون از اول ناخون بزنید اینا از اول شیعه نبودند. من یادم است الله اکبر قبل از انقلاب قم به لطف خدا میرفتم مدتی قشنگ معلوم بود بعضی ها شیعه نبودند. و عجیب بود که من یادمه که علمای بزرگ حتی میگفتن، یعنی تو خود قوم ما یه دهی پذیرفته بودن شاه را، یه جوری دنیا را پذیرفته. امروز خیلی آمریکا را پذیرفتن، امام بودن که فرمودن هیچ غلطی نمیتونه کن. شیعه خصوصیتش نیست. بخت دنا روی مقدمه گرفتم و این که ببینید حالا حضرت خیلی حالا اینجا سخته، ابدا از مواضعشون کوتاه نمیان ولی روششون رو میفرمان من یه روش دیگه انتخاب کردم، روش مقابله مستقیم برای طلب حکومت با حاکمان رو انتخاب نکردم. چرا؟ خودشونم حالا ببینیم خودشون چی میگه. اولش که فرمودن من قضیه این است که حق پیش من است، من چون قله کوهی هستم که سیلها از من جاری است و هیچ کس نمیتونه به افق من برسه، لا یرقا الیت طیر، هیچ پرنده ای نمیتونه به افق من به قله من دست پیدا کنه. خب عرض کردم چرا؟ اینکه دارن حضرت حقیقت خودشون رو میگن اینجا، این که شخص نیست که دارن حرف میزنه، این مأموریت الهیست که باید اظهار بشه. فسدلتو دانها صوبن و تویتو انها کشها. بعد میفرمان که پس من دانها کنار اون خلافت چه کار کردم؟ پیرهن خلافت رو کندم. به اصطلاحا میگن صدل تو صبح، یعنی پاره کردیم انداختیم اونجا. میفرمان من پیرهن خلافت رو گذاشتم کنار. چرا؟ حالا معلوم شد. و تویتو انها کشها و پهلو تهی کردم، ول کردم دیگه، و تفق دو و تفق تو ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. خیلی عجیب. میگن که فکرم رو دو موضوع چرخاندم، بین دوتا موضوع، یکی با دست توهی حمله کنم یا در تخیت امیا یعنی ظلمت کور، یا در یک ظلمت کور صبر کنم. رو شرح میدن دا، اول میگن که خب من بین دوتا چیز موندم، یا باید که حمله میکردم ولی دستم خالی بود، این دست خالی هم باید معنی بشه ده، حالا حوصله کنی، یا وم که باید در یک شرایط ظلمانی که هیچ حقی روشن نمیشد صبر میکردم. بعد میفرمان این شرایطی که ظلمانی و کور بود همچی سادم نبود که فردا تموم بشد. یحرم و فی حل کبیر، آدمهای میانسار رو پیر میکرد، و یشیب و فی حس صغیر، کودکان میانسال میشدن، یعنی پیران به کهولت و کهولت دارا به مرگ، مثلا اینجوری بگیم. خلاصه میفرمان من میدونستم این صبر من بسیار طولانی باید باشید و شرایط ظلمانی به وجود میاد که به این روزام به این زودیام روشن نمیشه. میدونستم دشمن اونچنان تبلیغ میکنه، اونچنان جو و عوض میکنه که دیدید گفتن اصلا مگه علی علیه السلام نمازم میخون؟ حضرت میگونه من همه اینا رو پیشبینی کردم. جمله رو خوب دقت کنیم، میفرمان من در یه شرایط ظلمانی کوری صبر کردم که اینجور نیست که فکر میکردم فردا مسئله روشن میشه، نه، میدونستم یحرم و فی حل کبیر، پیرها کهنسال میشوند، و یشیب و فی حس صغیر، و کودکان در این شرایط پیر میشن، و یک ده و فی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تو این شرایط اینقدر ستمه میخوره تا بمیرد. حالا تو این شرایط حالا بحث میکنیم، فرعی تو ان صبر علی ها تا اجها، میگن که دیدم که تو این شرایط صبر بهتره است. حالا یخده رو اینا هی فکر کنیم. اولا فرمودن من میدونستم کجا باید صبر کنم، صبر من صبر یه آدمی نبود که ندونم این صبر من چه مشکلاتی به وجود میاره. خواهش میکنم به این دقت کنیم، چون آدم گاهی نمیدونه، میگه ای بابا اگه میدونستم این صبر من دورا میده دست دشمن و اینقدر میتازن صبر نمیکردم. حضرت میگن نه، من میدونستم، من میدونستم دو میفته دست اینا و اینقدر اذیت میکنن به طوری که چی؟ به طوری که مؤمنا اینقدر ستمه میخورن که میمیرن. حالا یا بگو از قصه میمیرن یا از طول این ظلمت. میگن من اینم میدونستم. بعد خودشون هم میگن، میگن و بسیارن این صبر برای من سخت بود، در چشمم خاشاک، در گلویم تیغ. حالا میرسیم، خب میگن میدونستم که این صبر دورا میده دست اینها و اینها فضا رو آلوده میکنن، ولی بازم حساب کردم این صبر درسته. چرا درسته؟ ما حالا بحث داریم. حالا من امشب اون طرف قضیه رو میگم و دیگه این بحث میمونه برای بعد. اون طرف قضیه که فرمودن من دیدم که نمیشه با دست خالی حمله کنم، یه مقدار شرایط تاریخی دست خالی امیرالمومنین رو میگیم و میگیم و شما میدانی سقیفه خیلی عجیبه است. من بارها به دوستان عرض کردم وقت بگذارید سقیفه را مطالعه کردن قبل سقیفه، سقیفه و مختصر بعد سقیفه را مطالعه کنید، بصیرت سلمانی پیدا میکنید. حالا میرست اگر میخوان تو طول تاریخ دون همیشه بتونید خوب تأمل کنید و تفکر کنید، باید ما سقیف شناس بشیم. خیلی عجیبه سقیف. قبلش رو یادتون باشه، یخته قبلش چی بود؟ سپاه اسامه در 19 کیلومتری مدینه مجهز است که چه کار کنه؟ بره در شمال، یعنی بره با مسیحی ها به جنگت، ادامه جنگ موته. پیامبرم می فرماد خدا لعنت کند کسی را که به سپاه اسامه نپیوندد. خب بعدم شما میبینید اینا فقط به امیرالمومنین دست دور دادن که نرو، رسما به همم گفتن برو. متنم متن تاریخی که هممون قبول داریم. بعدم شما میبینید اینا هر روز تو مدینه، خیلی همینجا رو نگاه کنین، خیلی مورخین اهل سنت اینجا به دست و پا افتادن که چه کار کنن. خب چه کار میشه کرد؟ ببینید همینجا روشن نمیکنه. بگذاریم، بعد یه مرتبه میبینید که شیون از خونه پیامبر اومد که حضرت فوت کردن. حالا گوش بدین، اینجا کلی ماجرا درست شد. ظاهر تاریخی نه دیگه، یه مرتبه عمر اومد تمامه. اینا گاهی دوستان میگن مثلا شما چرا از اهل سنت اینجا سند میارید؟ اینجا ما که سند از اهل سنت بیاریم به جهت اینه که اونا اگه اینا رو بپذیرن خیلی کارشون خراب میشه، ما که اهل سنت قبول نداریم که. ولی عجیبه تاریخ ها که خواستن بنویسن دیگه این چیزایی که به شدت هم به ضررشون است هستوش، یعنی از این جهت میاریم. میگه نه خودمون که تو متنای خودمون خیلی قوی تر داریم. اینجا گانچه تاریخ میگه اینه که عمر یه مرتبه شمشیر رو کشیده گفت پیامبر نمرد است، چون برادرش عیسی به آسمان رفت است، هر کس بگه پیامبر مرد است با این شمشیر قلمش خورد میکنه. این ظاهر تاریخ. تا اینجا رو نگاه کنیم، مورخین سنی اینجا خیلی به تلاش افتادن چطوری این حلش کنن. بالاخره موند و ابابک اومد، چون ابابک نبود. ابابک اومد و اولین کاری که کرد روشه به عمر کرد، گفت مگه این آیه رو نخوندی که خدا به پیغمبرش فرمود که انک میتون و انهم میتون، همه میمیرن. گفت ات چرا؟ گفت پس پیامبرم فوت کرد. گفت پس هیچ. ابابک رفت و گریهش خوب کرد و تا اینجا هم خوب زاد. بعدم که خوب رفتن کجا؟ سقیفه. حالا سقیفش، حالا اینجا سوال است، مورخین چیز اینجا میگن که قضیه این بود که اینا نقششونه که میخواستن عمل کنن ابابک هنو نایمده بود. اگه میگفتن پیامبر مرده زود غسل و کفنش میکردند و خلیفم که امیرالمومنین بود کار خراب میشد. اینجا عقومردی چه فکری بکنه؟ بین خودشونی به احساسا چه فکری بکنه؟ گفت تنها راه این است که از یه نگر دارم که پیامبر نمرده است، تا بحث دفن پیامبر و بعدم به طور طبیعی فضای جامعه چی بود؟ وقتی پیامبر دفن میشد همه رجوع به امیرالمومنین میکردن و کار تموم بود. دید که باید این مسئله نگه داره. تا کی؟ حالا ابابک کجا بود؟ میگن در صنعه بود بینشون، بالاخره یه جایی بوده است. خود مورخین باز اینجا میگن که طوری حرکات ایناست که نمیشه گفت که نقشه قبلی نبوده است بین خودشون. خب بالاخره ابابک اومد و کار در قبضه آقایون قرار گرفت و بعدم گفتن که خب فوت کرده است و امیرالمومنین موند و غسل و کفن و اونا هم کجا؟ تو سقیفه. حالا اینجا هم بحث زیاد است. میخوام عرض کنم از همینجا اول شما دقت کنید که قشنگ یه جوی میسازن تا فضا رو به نفع خودشون تمام کنن. این را به راحتی میشد از ریزه تاریخ در آورد، همین تاریخ های موجودی که هست عرض من هست. حضرت میفرمان که به ید جزا من دستم خالی بود. خب چطوری خالی بود؟ من اینجور یاد داشت کردم، شرایطی را برنامه ریزی کردند که موضوع حاکمیت امام معصوم منصوب اصلا غفلت ازش بشه. چطوری؟ حالا میگی. اومدن میدونی که آنی سقیفه را به پا کردن. حالا اینجا هم بحث است. ظاهر قضیه اینه که انصار تو سقیفه جمع شده بودن، قریشیا عرض میکنم ظاهر قضیه اینه، قریشیا اومدن گفتن آقا اونا میخوان خلیفه تعیین کنن، نشستین ما هم بریم خلیفه تعیین کنیم. اینا هم دویدن خلیفه تعیین کنن، یه تیپ شدن قریشیا و مثلا مهاجرین، یه طرف هم شدن چی؟ انصار، حالا اوس خزرج و این حرفا. ظاهر حالا سوال نیست، به نظر شما اصلا مگه موضوع گم بود؟ یخته دقت کنی، دلیلش هم میاریم که موضوع گم. ما معتقدیم اصل سقیفه یک جریان سیاسی بود که همه دست به دست هم داده بودن ساختن که روبروی ولایت امیرالمومنین واسه. حالا دو حالت داره، یا این که مهاجرین و انصار هم دست به دست هم داده بودن، یا نه کل جریانهایی که میخواستن امیرالمومنین حاکم نشه جریان هم بود، مردم که نبودن، مردم که نبودن، یه گروهی به قول خود مورخین میگه که اینا از زبان مردم تصمیم گرفتن، همین عبدالفتاح عبدالمقصود توی کتابش میگه، میگه اینا از زبان مردم تصمیم گرفتن، مردم که اونجا نبودن که سقیفه. آخه شما حساب کنید حالا تالارای خیلی بزرگ ما که این ستون هم میزنیم چند تا آدم میگیره؟ سقیفه بوده دیگه، یعنی سقف داشته است. طبیعیش من نمیدونم، شما خودتون یه برآورد بکنید، خیلی باید کمتر از این حرفا باشه. بالاخره عمده اینه که جریان سقیفه جریانی است که میخواد حاکمیت معصوم را ازش شونه خالی کنه. حالا دوتای دست به دست هم دادن، یکی اومد بعدم اون یکی اومد، به قول عبدالفتاح عبدالمقصود میگه که چرا عمر که در سقیفه، عمر یه مرتبهش داد میزنه میگه که اینا میخوان خلافت دست بگیرن، ای ابا عبیده، ابا عبیده اونجا بودست، ابابک اونجا نبودست، به اصطلاح تو صحنه نبودست اون اولش، ای ابا عبیده دست ده بده من تا باد بیعت کنم که اینا خودشون حاکم نشن. یعنی کیا؟ انصار. ابا عبیده میگه حرفا چیه میزنی؟ صبر کن، ابابک داریم. این قصه اولیه تاریخ است که حالا ابابک داریم، یعنی یاد عمر میاره که نترس اینا نمیتونن، چون عمر اگه این ظاهر این تاریخ ها بگیریم، عمر میاد انگار نقشاشون که کشیدند رو دارن اوس و خجرت چه کار میکنن؟ به باد میدن، میگه زود بیا من با تو بیعت کنم. خب میدونین که آدم چماقی هم بودست، حالا من بعد شخصیتش رو از روی تاریخ خود شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میارم میخونم، یه شخصیت چماقی هم بودست، یعنی وقتی که با یکی بیعت میکردست دیگه همه را مجبور میکردست که بیعت کنیم، یه فضایی میساختست و از این خصوصیات داشتست. به هر صورت تا اینجا رو داشته باشید که اون چه در فضای سیاسیون اون زمان گذشت غفلت از ولایت امیرالمومنین بود. من یه نکته تذکرن عرض میکنم دیگه بحثم تمام است، و اون این جمله است: کسی جز تعداد اندکی که همیشه دینداری برایشان جدی بود با علی علیه السلام هم سخن و هم تحلیل نبودند. روی این فکر کنید، چون میدونین که فردای سقیفه امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهما را رو شطور نشوندن در خونه چی؟ انصار، که آقا حواستون کجا؟ جمله اینا رو گوش بدین، از این جمله چیز یاد گیرید. همه اینا گفتند یا علی ما میدونیم حق با شماست، ولی شما ایشالله زودتر اومده بودید، حالا دیگه ما با اونا بیعت کردیم. این یعنی چه؟ یعنی مردمیان که در دینداری جدی نیستند. چرا مقداد و سلمان و عبازر و برا ابن عازب و اینا یه دکمیان نه نفر میگن، اصلا بیشتر نبودن، چرا اینا رو امیرالمومنین سفتند؟ برای این که همیشه وقتی دین به خطره دینداران جدی سفتند و کمه، همیشه کمه. شما از این یه نکته خوبی یاد بگیرید که در سقیفه از فضای دینداران سوس به نفع خودشون استفاده کرد. ولی یعنی اونایی که در دینداری جدیان همیشه متوجه حقیقت اهل البیت هستن، همین حالا هم اونایی که در دینداری جدیان رو انقلاب و مواضع امام اصلا کوتا نیومدن، اونایی که نونا به نرخ روز میخورن، خب حالا اون جو گرفتشون. یعنی ان مردم عادی کوچه بازار امام که حالا خیلی مقاوم نیستن رو مواضع امام، امام ها بیشتر از این جو زدگی ها دوست دارن، ولی خب میخواست امام زودتر بیاد. یعنی این یه روحیه است که شما ازش استفاده کنین، که اولا خودتون اگه در دین داری جدی نشین جو زده میشی، خودمون هم همینطور. ثانیاً در شناخت چهره های تاریخ، خب شما ببینین عبازر و سلمان و مقداد و بلال، این بلال چقدر قفلت ازش شده است. بلال واقعا خیلی حرف به ما زده است تو طول تاریخ، دیگه اذان نگفت. هم میدونیم که به اعتراض اذان نگفت دیگه، از این یه اسلام، از یه غلام سیاه منزوی چه انسان باهوش بیدار میشنه که تو اون جو میفهمه که باید یه جوری اعتراض کنه. خب انسانهایی که در دینداری جدی بودن همون جوم نگرفتش. پس حالا این جمله‌ای که حضرت می‌فرمان دستم خالیه، یعنی انسانهایی که فهم مشی منو داشته باشن جو زده نشن خیلی کمه. میگن حالا چیکار کنم؟ حالا همینجا من بعدم بحث دارم. حالا این آدمای جو زده امروز هم بیان میگن انقلاب شما نیست، آدمای جو زده زود گول میخورند. ما فقط با ستونهای تقوا و شعور میتونیم انقلاب خودمون رو نگه داریم. شیعه با همینا همیشه مونده است، اگه نه جو زدگی که همیشه مزاحم شما بوده. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف و معرفت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بده. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا برکاتت و نزول آسمانیت را از این ملت وامگیر. خدایا برکت به امورات این ملت عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.